کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد، خدمت شما شنوندگان عزیز، هموطنان خوبم سلام عرض می کنم. امیدوارم هر کجایی که هستید در صحت و سلامت کامل باشید. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های کتاب فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم، همراه با میهمانان و کارشناسان گرامی. دیدگاه های شما عزیزانم در مورد این برنامه، یعنی کتاب فرهنگ، از طریق سامانه پیام کوتاه، یعنی 30558 به دست برنامه سازان خواهد رسید و قطعاً تأثیرگذار هم خواهد بود. اجازه بدید که ابتدا حضور کارشناس ارجمند جناب دکتر محسن زین‌العابدینی سلام و عرض ادب داشته باشم. خیلی خوش آمدید.
لذات دنیوی همه هیچ است نزد من، در خاطر از تغییر آن هیچ نترس. روز تنعم و شب عیش و طرب مرا، غیر از شب مطالعه و روز درس نیست. به نام دادار پاک سلام عرض می کنم خدمت شما، همه شنوندگان ارجمند و فرهیخته کتاب فرهنگ و مهمان گرامی برنامه.
درود بر شما. آقای دکتر، موضوع برنامه امروز ما چی هست؟
موضوع برنامه امروز ما بحث بهداشت و تغذیه در مطالعه است.
بله.
که یک مسئله بسیار بسیار مهم در مطالعه است. ما همیشه در این برنامه در مورد روش‌های مطالعه، در مورد اهمیت مطالعه و جنبه‌های مختلفمون صحبت کردیم. حالا در این برنامه و انشالله در برنامه آتی می‌خوایم یک مسئله خیلی مهمی رو در مورد مطالعه به بحث بذاریم و اونم این هست که وقتی ما مطالعه می‌کنیم و می‌خونیم، برای سعادت این کار رو انجام می‌دیم، برای آرامش این کار رو انجام می‌دیم. و اگر این مطالعه ما رو به اون آرامش و سعادت و اون راحتی نرسونه، این مطالعه اثر بخشی نیست. حالا چه کنیم که دچار مشکلات روحی، روانی یا جسمی در هنگام مطالعه نشیم؟ بحثی هست که انشالله در این برنامه با میهمان ارجمند برنامه در میان خواهیم گذاشت.
انشالله. خیلی متشکرم و فکر میکنم این برنامه به ویژه قابل توجه دانش آموزان، دانشجویان، افرادی که کنکور میخوان بدن، این داوطلبان کنکور و در مجموع افراد که مطالعه میکنند. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه بمانید. پنجاه و یکمین برنامه کتاب فرهنگ رو تقدیم میکنیم. در این حال امروز یک سالگی این برنامه رو ما به نوعی جشن میگیریم و خدا قوت میگم به هم جناب دکتر زین‌العابدینی، همه دوستانی که در طی این مدت تلاش کردند که این برنامه تداوم داشته باشه، مخاطبان خاص خودش رو در واقع به دست بیاره و انشالله که ادامه هم خواهد داشت. و در این حال خیر مقدم عرض بکنم حضور میهمان بزرگواری که دعوت برنامه رو پذیرفتند، در استدیو حضور دارند، نامی آشنا و برای خیلی ها چهره آشنا، جناب جمشید خدادادی، مبتکر و بنیانگذار طب قرآنی و مسئول مؤسسه پژوهش طب قرآنی و مائده طلایی. سلام عرض بکنم جناب خدادادی، خیلی لطف فرمودید و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی و آقای دکتر زین‌العابدینی و همه شنوندگان عزیز و محترم. بنده جمشید خدادادی هستم و 45 ساله که مطالعه هدفدار دارم. مطالعه و تحقیق که نتیجه این مطالعات فعلاً 4 جلد کتابی که چاپ شده و پنجمی در دست چاپ به نام راز کامیابی. و حدود 30 سال من فقط تخصص درس دادم و 15 ساله که در مورد ادیان کار کردم و بهترینش دین رو به یک روش ساده‌ای تدریس کردیم که 15 سال این رو من تدریس کردم و هدفم یک چیزه که نحوه صحیح مطالعه رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم و هدف بنده تنها اشاعه فرهنگ قرآنی و دیدن سلامتی عزیزان هستش که از سلامت بودن عزیزان بنده نشاط و خوشحالی رو به دست میارم.
درود بر شما. البته من عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، هرچند خیلی آشنا هستند با جناب خدا دادی، اما این سن و سالی که فرمودید سالیان تجربه اصلا به شما نمیخوره. ماشاءالله بزنیم به تخت انشاءالله که زنده باشید. آقای دکتر خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم جناب استاد خدا دادی، خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه کتاب فرهنگ حضور پیدا کردین. عزیزان استعذار دارن که استاد خدا دادی یک مطالعه و تحقیق جدی و دلی رو در حوزه کاری خودشون انجام دادن و نتایج و ثمرات اون خیلی مورد استفاده قرار گرفته و خیلی ها به سبک و روشی که ایشون معرفی کردن زندگی میکنن و تفسیر میکنن. یکی از حوزه هایی هم که ایشون باز در موردش نظر دارن حوزه مطالعه و بهداشت اون و سلامتی در هنگام مطالعه است که ما تلاش میکنیم توی این برنامه به اون بپردازیم و انشالله اگر فرصتی شد کتاب‌های استاد رو هم ما معرفی می‌کنیم که هدیه‌ای باشه از سوی کتاب فرهنگ برای همه علاقه‌مندان. خب جناب استاد خدادادی، همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، ما وقتی مطالعه می‌کنیم می‌خوایم این مطالعه اثرات و ثمراتی داشته باشه و ما رو به زندگی بهتری برسونه. برای این کار ما باید حتما یک برنامه‌ای داشته باشیم، یک هدفی داشته باشیم. اول می‌خوایم بدونیم که برای مطالعه کردن چه راه و روشی به کار بگیریم که مطالعه ما اثر بخش‌تر باشه و بهتر باشه.
عرض سلام مجدد. عرض کنم که ما اگر انسان رو دقیق مورد بررسی قرار بدیم، انسان مجموعی از تفکر و تغذیه است و انسانی ارزشمند میشه که دارای تفکر متعالی باشه. این تفکر عرض کنم که بستگی داره به نوع تغذیه انسان و زمانی ما میتونیم در مطالعه عرض کنم که موفق باشیم که مطالعه ما هدفدار باشد. متاسفانه به این شکل بیان میکنن که غربی ها در روز اینقدر مطالعه دارن، بنده مدت زمانی با اینها زندگی کردم و این عادت به مطالعه دارن، روزنامه هر چی دم دست باشه میخونن و این مطالعه دردی رو دوا نمیکنه. ما اگر میخوایم موفق بشیم، یک موضوع یا دو موضوع رو باید انتخاب بکنیم و این مطالعه رو با روشایی که انشالله عرض میکنم انجام بدیم و بتونیم از این مطالعه خودمون یک نتیجه بسیار خوبی بگیریم که در زندگی مثمر ثمر واقع بشه و بتونیم هم خودمون رو نجات بدیم و هم زندگی سالمی داشته باشیم، جامعه خودمون که اول جامعه خانواده است تغییر بدیم و در نهایت جامعه کشور و اگر بتونیم جامعه جهانی رو. و کسانی در مطالعه موفقن که هدفدار باشه مطالعهشون. و کسی میتونه مطالعه هدفدار داشته باشه که هدف خوبی و الهی و مفیدی برای جامعه داشته باشه. در وهله اول ما باید ببینیم که کسی که مطالعه میکنه آیا از سلامتی تن و روان بهره‌ای دارد یا ندارد. اگر ابتدا سلامتی روح و روان که بستگی به جسم انسان و غذای انسان داره ما نتونیم این رو ایجاد بکنیم، در واقع مطالعه ما هرز خواهد رفت و فشار زیادی به روح روان ما خواهد اومد و نهایت بتونیم یکی دو واحدی رو پاس بکنیم بعد از مدتی هم فراموش خواهد کرد. پس نتیجه میگیریم که اولین کاری که ما میکنیم سلامتی جسم رو و بعدش هم مطالعه هدفدار باشه که بخوایم یک موضوع رو دنبال بکنیم. خود من در عرض این 45 سال دو موضوع رو دنبال کردم، یکی علم بوده و یکی دین بوده و به موفقیت‌های جالبی هم رسیدیم و اثرات جانبی این مطالعات به این شکل بوده که بسیاری از دوستانی که صدای بنده رو میشنون بسیاری از مسائلشون حل شده بدون اینکه هزینه بکنن و سلامتی و نشاط و اون خنده به زندگیشون برگشته بدون اینکه هزینه بکنن. پس اگر ما مطالعه‌مون هدفدار باشه میتونیم به مسائل بسیار جالبی دست پیدا کنیم که در گروه غذایی است که می‌خوریم و سلامتی که داریم. در واقع در یک جمله من عرض بکنم، ابتدا شناخت بدن خود هست. اگر ما بتونیم بدن خودمون رو بشناسیم و روابطی که در بین اندام‌ها وجود داره بشناسیم، میتونیم تغذیه مناسب رو برای هر اندامی استفاده بکنیم و سلامت کامل و از بهره گوشی کافی بهره مند بشیم.
خب پس اولین مسئله‌ای که ما باید در نظر بگیریم در مطالعه این که هدفدار باشه و مطالعه روی یک حوزه خاصی باشه بلد. که بتونه به نتیجه مناسب برسه. خب وقتی که ما این رو انتخاب کردیم و شروع کردیم به مطالعه، اغلب با یه مشکلاتی مواجه میشن، به خصوص حالا اونهایی که در حال تحصیل هستن، دانش آموزا، دانشجویان. چه مشکلاتی ممکنه به وجود بیاد؟ مثلا برای چشم، برای کمر، برای گردن، مشکلاتی از این دست چه؟ اینا رو اول ما شناسایی کنیم و بعد حالا با حضور شما در مورد تغذیه.
اولین چیزی که بنده میتونم عرض بکنم اینه که مطالعه ما و یادگیری ما بستگی به مغز ما داره. اول ما بیایم ببینیم که اصلا مغز چه جایگاهی در بدن ما داره. بعد که دقیق نگاه میکنیم به بدن خودمون، میبینیم که 2% کل بدن ما رو مغز تشکیل میده، که فرض کنید یک فرد 70 کیلو، 1 کیلو و 400 گرم وزن مغزشه. و جالبه که این 1 کیلو و 400 گرم در حال استراحت 7.5 برابر کل بدن ما نیاز به تغذیه داره. و جایی بسیار تأسفه که دوست ندارم اینها رو عرض کنم، ولی متأسفانه در رادیو، در صدا و سیما میشنویم که کارشناسان تغذیه میان میگن قبل از کنکور به بچه‌ها دوغ بدید استفاده کنن، 1 لیوان ماست بدید استفاده کنن تا آرامش پیدا کنن. وقتی که ما این موضوع رو دقیق بررسی میکنیم، میبینیم که در جلد 2 گایتون، پروفسور آرتور گایتون میفرماد که در جلد 2 فصل 61، اسید لاکتیک و هر اسیدی که وارد بدن انسان بشه فعالیت نورون‌های مغزی رو کاهش میده. پس ما میبینیم که غذای مغز در حقیقت 2 چیزه، یکی اکسیژن خالص و یکی از مشخصهای مغز اینه که باید مستقیم این 2 غذا به مغز برسه، یکی گلوکوز خالصه که منبع غنیش عسله و یکی اکسیژن خالصه. پس کسانی که میخوان مطالعه بکنن، اولین کاری که باید انجام بدن این غذای مغز رو فراهم بکنن، در محیطی باشن که هوای آزاد و اکسیژن کافی باشه. و بهترین چیزی که ما میتونیم توصیه کنیم به این عزیزان، همیشه 1 لیوان شربت عسل، یعنی 1 قاشق غذاخوری عسل، 1 لیوان آب و 1 لیموترش تازه شیرازی و چند تکه یخ، این رو به صورت شربت در میارن. همین که دارن مطالعه میکنن تمرکز میکنن و همچنین جوره جوره این اثر رو استفاده میکنن و نفس عمیق میکشن و به راحتی میتونن مطالعه بکنن. حالا مطالعه خودش روشایی داره که من انشالله در آینده خدمت شما هستم و عرض خواهم کرد.
انشالله. خیلی متشکرم. یک فاصله رو از دوستان میگیریم و بحث رو ادامه میدیم. روز بخیر دوستان، شنونده کتاب فرهنگ هستید از رادیو فرهنگ و میدونید که یکی از بخش‌های این برنامه معرفی کتابه. الان اون زمان فرا رسیده، دعوت می‌کنم شنونده این بخش باشید که سرکار خانم بنفشه محمودی زحمتش را کشیدن.
وودرو با پدر و مادرش بالای آن دره در خانه زندگی می‌کرد که نه آب لوله کشی داشت نه یخچال. من و او همیشه به مدرسه‌های جداگانه می‌رفتیم. هر دو همسن بودیم. من در ماه نوامبر 12 ساله شده بودم. او هم 2 ماه بعد در ماه ژانویه همان سال 12 ساله شده بود. هر دو همقد و هم وزن بودیم. قدمان 1.45 متر و وزنمان 41 کیلو بود. و آن زمان تا جایی که می دانستم وچه مشترک دیگری با هم نداشتیم. وودرو کمرو و دست و پا چلفتی بود و لباسهای دهاتی و کهنه پدر و عمویش راسل را می پوشید. یک بار وقتی 10 سالمان بود وودرو را دیدم. شلوارش بسیار بلند و دور کمرش آنقدر گشاد بود که مجبور شده بود آن را با طناب دور کمرش محکم کند تا از پایش نیفتد. آن روز قیافش خیلی مضحک به نظر می رسید و فکر می کنم خیلی خجالت کشید. چون آن روز تولدم بود و من پیراهن آبی چیندار و کفش‌های ورنی مشکی پوشیده بودم. دفعه بعد عید کریسمس بود که او را دیدم. کلاه لبه‌دار گشادی سرش گذاشته بود، طوری که اگر لبه‌هایش را پایین می‌کشیدی، تا روی چشم‌هایش می‌آمد. او از داشتن آن کلاه کهنه زشت خیلی به خود می‌بالید. شنیدید جملاتی از رمان پسرخاله بود رو نوشته روت وات بود. این کتاب که با دستمایه قرار دادن خاطرات کودکی نویسنده به عنوان دختر یک کارگر معدن نوشته شده، از زبان جیپسی دخترک 12 ساله‌ای روایت میشه که در شهر دورافتاده‌ای به نام ایستگاه زغال سنگ زندگی میکنه. جیپسی دختر معلم تئاتر دبیرستان شهری که در 5 سالگی پدرش رو از دست داده و اول داستان روایت میکنه که چطور خالش بل پریتر در یک بامداد تابستانی ماه اکتبر 1953 رخت خوابش رو ترک کرد و برای همیشه از صحنه روزگار ناپدید شد. ناپدید شدن خاله بل که جیپسی در زندگیش بیش از 2-3 بار اون رو ندیده باعث تغییر بزرگی در زندگی روزانه اون میشه. پسر خالش وودرو بعد از گم شدن مادر، پدرش ایبرت رو که کارگر معدن ترک میکنه تا با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی کنه که همسایه دیوار به دیوار خونهی هستن که جیپسی با مادر و ناپدریش اونجا زندگی میکنه. رفاقت عمیقی که بین این دو نوجوان همسن و سال شکل میگیره فقط در عرق خانوادگی ریشه نداره. اونها رازهایی دارن که به هم نزدیکشون میکنه. جیپسی با کابوس‌های قدیمیش درباره مرگ پدر درگیره و بودرو هم باور داره که مادرش از دری که به سوی یک جهان دیگه باز میشه خونه رو ترک کرده و حتما روزی از طریق یک آگهی روزنامه خبری از خودش میده. جیپسی به مرور با واقعیت تلخی آشنا میشه. مادرش لاب بالداتسن در جوانی با نامزد خواهرش ازدواج کرده و همین مسئله باعث شده که خاله بل با یک کارگر معدن ازدواج کنه و برای همیشه خانواده‌اش رو ترک کنه. اما حقیقت فقط این نیست. جیپسی در این تابستان بلند با راز مرگ پدرش هم آشنا میشه و حلقه ارتباط این راز رو با کابوس‌هاش پیدا میکنه. او با انجام یک حرکت شجاعانه موفق میشه از این مرحله سخت زندگیش به سلامت بگذره. حالا نوبت وودروه که با واقعیت رفتن مادرش کنار بیاد و دست از رویا پردازی برداره. بعد بابا بزرگ به اتاقم اومد و برایم یک تکه بزرگ کیک شکلاتی و یک لیوان شیر آورد. او حتی اشاره‌ای هم به موهایم نکرد. ولی راز دلش را با من در میان گذاشت که بودرو از خجالت باز در آمده و پسره را حسابی لط و پار کرده بود و دیگر وقتش رسیده بود که کسی این کار را بکند. ما به بودرو افتخار می‌کردیم ولی تصمیم گرفتیم این راز را پیش خودمان نگه داریم، چون این موضوعی نبود که بگذاریم به بیرون درس کند. از همان روز بودرو به خاطر دعوایی که توی مدرسه کرده بود تنبیه شد. باید به مدت 2 هفته توی اتاقش حبس می‌ماند و فقط برای رفتن به دستشویی یا غذا خوردن و رفتن به کلیسا و مدرسه اجازه داشت از اتاقش بیرون بیاید. نمی توانست به کسی تلفن کند و نه کسی می توانست به دیدنش برود. این تنبیه آخری برای وودرو از همه سخت‌تر بود. من به خاطر کوتاه کردن موهایم داوطلبانه همان تنبیه را برای خودم در نظر گرفتم. بخشی برای اینکه به هر حال می‌خواستم خودم را پنهان کنم و بخشی به خاطر حمایت از وودرو که سعی کرده بود از من حمایت کند. شخصیت‌های داستان پسرخاله وودرو در نهایت سادگی نمایش دهنده تمامی عواطف انسانی هست. نویسنده به خصوص درباره دو شخصیت اصلی یعنی جیپسی و وودرو ظرافت بسیاری به خرج داده و شخصیت‌های چند لایه‌ای رو خلق کرده. وودرو با وجود نقص ظاهری چپ بودن چشماش روحیه طنز و شیطنت عالی داره و جیپسی هم با وجود اینکه مردم فقط به زیبایی ظاهریش توجه می‌کنن به هیچ عنوان شخصیتی در بند ظواهر زندگی نیست. این دو شخصیت از این جهت چند لایه‌اند که هر دوی اونها با وجود غم زیادی که متحمل میشن هرگز روحیه‌شون رو از دست نمیدن. و همین روحیه داشتن اونها داستان رو صاحب طنز لطیفی کرده که مخصوصاً در شخصیت بودرو به شدت خودنمایی میکنه. جیپسی در اواخر داستان با کوتاه کردن موهاش گام بلندی در راه شناختن خودش برمی‌داره و همزمان با کابوس‌هاش هم کنار میاد. داشتن موهای بلند وصیت پدر اون بوده که به ظواهر اهمیت زیادی میداده و به خاطر از دست دادن ظاهر جذابش خودکشی کرده. دوستی جیپسی و وودرو با دردهای پنهان و مشترک آغاز میشه. هر دوی اونها با گذروندن مهمترین تابستان عمرشون توان رو در روی با واقعیت رو پیدا می‌کنند و قدمی به سوی کمال برمی‌دارن. در ابتدای این کتاب جمله‌ای از کتاب شازده کوچولو اثر جاودانه آنتوان سنت اگزوپری به چاپ رسیده. فقط با چشم دل می‌توان خوب دید. اصل چیزها از چشم سر پنهان است. به نظر میرسه که این جمله چکیده داستان پسرخاله بود رو باشه، یا بهتر بگیم به نظر میرسه داستان پسرخاله بود رو بر پایه این جمله کلیدی نوشته شده. ترجمه روان محبوبه نجف خانی از این کتاب، خصوصا در ترجمه فارسی شعرهای متن، خواندن این کتاب رو به تجربه‌ای دلپذیر مبدل می‌کنه. این کتاب برنده مدال افتخار نیوبری شده که یکی از جایزه‌های مهم ادبیات کودک و نوجوانه. روند ترجمه کتاب‌های برنده جوایز بین‌المللی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان راهی بود که به همت زنده‌یاد حسین ابراهیمی الوند آغاز شد و در بخش ترجمه کتاب‌های این حوزه جریان‌ساز شد. ترجمه و انتشار کتاب‌های مثل پسرخاله بودرو نشون میده که گویا این جریان همچنان ادامه داره. پسرخاله بودرو در 248 صفحه با شمارگان 2000 نسخه و بهای 9500 تومان در سال 91 توسط نشر افق منتشر شده.
خیلی متشکریم از خانم محمودی به خاطر تهیه این میان برنامه و همون معرفی کتاب. عرض میکنم که همچنان کتاب فرهنگ رو میشنوید. در استودیو همراه هستیم با میهمان بزرگوار جناب جمشید خدادادی، مبتکر و بنیانگذار طب قرآنی و مسئول مؤسسه پژوهش طب قرآنی و مائده طلایی. در مورد بهداشت و تغذیه در مطالعه صحبت میکنیم با ایشون، همراه با کارشناس گرامی جناب دکتر محسن زین‌العابدینی، و این بحث رو ادامه میدیم.
استاد، در مورد شربت عسل در هنگام مطالعه فرمودین و تغذیه‌ای که باید برای مغز ما مهیا کنیم. خب الان خیلی از عزیزان حتما این سوال براشون پیش میاد که ما چه نوع عسلی رو استفاده کنیم، چون ممکنه خیلی از عسل‌ها عسل مطمئنی نباشند. برای این چه باید بکنیم؟
بله. وقتی که به قرآن توجه می‌کنیم، خداوند سبحان در سوره مبارک نحل آیه 69 فرماد مختلف الوانه و شفا اون لناس. خداوند فرماد عسل شفای برای همه انسان های روی زمین، به شرطی که طبیعی باشه. متاسفانه دو چیز رو که خداوند در قرآن با نام زیبایی از اونها یاد کرده، یکی عسل هست و دیگری روغن زیتون که می فرماد شجرتون مبارکه، متاسفانه در این دو مواد غذایی زیبای انسان ها افرادی که اومدن و تقلب رو انجام دادن. ما بهتره که اگر عسلی رو تهیه میکنیم یا روغنی رو تهیه میکنیم، با افرادی که در این زمین آشنایی کامل دارن مشاوره داشته باشیم و حتما برگه آزمایشی این عسل و روغن زیتون رو ببینیم. و باعث میشه که حالا چرا عسل و روغن زیتون؟ عسل عرض کردم منبع غنی انواع ویتامین هاست و همچنین گلوکوز خالص که برای جذبش نیاز به انسولین نداره. ممکن ایزان تعجب بکنن از این صحبت من، ولی اگر به جلد 3 گایتون صفحه 1488 مراجعه بکنیم، گایتون می‌فرماد که اگر کسی دچار دیابت نوع 1 شد و جزایر لانگرهانس در پانکراس تخریب شد، برای اینکه سلول‌های مغزی صدمه نبینه به این شخص گلوکوز خالص بدید و برای جذبش هم نیاز به انسولین نداره. اینو ما بسیار به دوستانی که در مورد به خصوص دیابت دارن و میخوان مطالعه بکنن و عسل رو میترسن، این ریفرنس رو بهشون میگیم. و عسل جالبه که چرا ما شربت عسل رو میگیم با یخ استفاده بکنید ولی آب یخ رو منع میکنیم؟ به خاطر اینکه اگر در عسل یخ ولی ترش تازه باشه، معده رو فعال میکنه و به سرعت این ماده انرژیزا که لطف خداوند سبحانه سریع جذب سلولهای مغزی میشه و برای جذبش نیاز به انسولین نداره و مغز میتونه فعال بشه. خود من با یک لیوان شربت عسل به مدت 12 ساعت کار داشتم، مطالعه کردم، همایش داشتم، سخنرانی داشتم و واقعا کفایت میکنه. در ماه مبارک رمضان که نزدیکه و یکی از شگفتی های قرآن هست ماه مبارک رمضان، معمولا ما یک لیوان شربت عسل که سحری میل بکنیم تا افطار غذامون همینه. و عزیزان میتونن آزمایش بکنن و یک توصیه که دارم خدمت عزیزان، فقط از گرسنگی نترسن که بگن با یک قاشق عسل ما نمیتونیم زنده بمونیم یا دچار گرسنگی میشیم. پس ما بهتره که اثر رو از کسانی که سالها در این کار تبحر دارن مشاوره داشته باشیم و از انسانهایی که مؤمنن و برگاه آزمایشگاهی اثر رو دارن از اینها اثر رو تهیه بکنیم و مورد استفاده قرار بدیم.
خود شربت عسل هم ظاهرا روش استفادهش متفاوته، یعنی اینجوری نیست باید توی مدت زمان خیلی طولانی مصرف بشه.
بهتره که بین 3 تا 5 دقیقه طول بکشه تا ما یک لیوان شربت عسل رو آروم آروم میل بکنیم.
فوری میل نشه.
بله، دلیلش هم اینه که عسل وقتی به صورت شربت در میاد، همین که ما وارد دهان ما میشه شروع میکنه به جذب شدن تا برسه به معده. شاید به میدان به اون حد نرسه، همینجور در مسیر شروع میکنه به جذب شدن و وارد سلولهای مغزی میشه و انرژی بسیار خوبی رو به انسان که میخواد مطالعه بکنه و هدفمند هست بهش میده.
پس اولین قسمتی که ما باید در مطالعهش توجه کنیم مغزمون هست. حالا بقیه اندام ها چی هست؟
بله، من یه دو جمله هم راجع به مغز بگم. عرض کنم که ما سیستم عصبی که در بدن داریم به دو بخش عمده تقسیم میشه. سیستم عصبی مرکزی که شامل مغز، مخچه، بصل و نخاع و نخاع هست، به این میگن سیستم عصبی مرکزی. سیستم عصبی محیطی رشته های عصبی است که از نخاع منشعب میشه و به اندام ها میره و قشر مغز به طور عمده از لایه های نازکی از نورون ها به ضخامت 2 تا 5 میلیمتر تشکیل شده که سطح تمام شکنج های مغز رو پوشونده و مساحت کل سطح مغز 25 متر مربع هست و قضا این همونجور که عرض کردم در حالت استراحت 7.5 برابر کل بدن هست و عرض کنم که اگر ما به این فعالیت‌های فکری مطالعه داشته باشیم تا ممکنه 10 برابر هم برسه. پس اولین چیزی که قابل اهمیت هست مغز ما هستش که اول قضا این رو باید آماده بکنیم. اما مسئله دوم اینه که یک قانونی در بدن ما هست به نام هموستاز. هموستاز یعنی ثابت ماندن مواد مفید در بدن و رسیدن به همه اندام ها هست. این زمانی تحقق پیدا میکنه که همه اندام های ما به نحو احسن شروع کنن به کار کردن و اینم بستگی به نوع تغذیه داره. اگر ما تغذیه خودمون رو درست انتخاب نکنیم، مرکز این هموستاز هم در واقع برمیگرده به سیستم گوارش انسان. اگر سیستم گوارش انسان درست کار نکنه به بقیه اندام ها غذا نخواهد رسید و یک اختلال عجیبی در سیستم ها ایجاد خواهد شد که یکی از اون سیستم ها مغز هست که باید غذا رو مستقیم به بیشتر از همه جا بگیره و نمیتونه این مقدار غذا رو بگیره و متاسفانه دچار اختلال میشه و ما میبینیم که عزیزانی که میخوان کنکور بدن یا شب امتحان درس بخونن پناه میبرن به مثل قهوه، نسکافه که بتونن یه چند ساعتی بیدار بمونن، در حالی که ما چنین روشی رو توصیه نمی کنیم. روش های زیبایی هستش که ما توصیه می کنیم که اگر به این روش درس رو بخونن و مطالعه داشته باشن. خود من در امتحانات شب و امتحانات درس نمی خوندم اصلا. اگر کسی سر کلاس باشه و استادی که تدریس می کنه مطالب رو بگیره، فقط یه بررسی اجمالی میخواد یک شب قبل از امتحان و شب امتحان راحت بخوابه، شبم زود بخوابه، صبح زود بیدار بشه. چرا اون انرژی های مثبتی که از قبل از اذان شروع میشه تا بین طلوع این ادامه داره، اگر این انرژی ها رو بگیره حافظه بسیار قوی خواهد داشت. ولی متاسفانه امروزه دانشجویان ما، کسانی که دارن درس میخونن و امتحان میدن، از استرس فراوانی برخوردار هستن، برای اینکه غذایی که مصرف میکنن این غذا به درد مغز و اندام ها نمیخوره، یا فست فود مصرف میکنن، یا غذاهایی که در مراکز عمومی تهیه میشه از کیفیت آنچنانی برخوردار نیست. پس ما بهتره که اول به غذامون نگاه بکنیم. خداوند سبحان در سوره مبارکه عبس آیه 24 میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه. این یک مسئله که خیلی مهمه و یکی که امروزه در جامعه ما متاسفانه اصلا بهش اهمیت داده نمیشه، سوره مبارکه کهف آیه 19 هست فلینظر ایها ازکا طعامه. ما در قرآن 4 تا مشخصه برای غذای انسان داریم: حلال، حرام، طیبات، خبائث. یکی از مهمترین مسئله که در جامعه ما هست به حلال خیلی اهمیت میدن ولی متاسفانه به طیب اصلا اهمیت نمیدن. کسانی که غذای حلال بخورن ولی طیبات درش نباشه، اولین جایی که صدمه میبینه مغزشونه. دلیلم داریم از قرآن سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 ما می‌بینیم در 124 هزار پیامبری که از جانب خدا مبعوث شدن، یک پیامبر مقام محمود رو گرفت، یک پیامبر خاتم شد، یک پیامبر رحمتون للعالمین شد. خداوند چنین پیامبری رو مورد خطاب قرار میده و میفرماید یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. پس عمل کرده انسان بستگی به مغز انسان و تفکر انسان داره. پس عمل کرده انسان و تفکر انسان بستگی به نوع تغذیه داره که این انشالله در دقایق آینده من کامل توضیح.
بسیار خوب. فقط آقای دکتر بایستتون من یه تقاضا داشتم از جناب خدا دادی، حالا که این توصیف به این خوبی داره میشه، اشتیاق در مخاطب ایجاد شده، اگه ممکنه راه یا راههای ساده شناخت و تشخیص اصل که فرمودید و همینطور روغن زیتون اگه ممکنه تو یکی دو جمله.
بهتره که ما این مواد بسیار زیبا و میتونم بگم مقدس رو از افرادی تهیه بکنیم که سابقه خوبی دارن، ایمان به خدا دارن، تقلب توی کاراشون نیست. به صرف این که متأسفانه این فرهنگ در جامعه ما ایجاد شده، هر اثری رو که گرون بخرن فکر میکنن که کیفیتش بالاست. امروز متأسفانه اومدن اسانس به اصلها اضافه کردن و کیفیت اصل اصلا خوب نیست، ولی اسانس های مختلفی که الان این تقلبیست که در بازار انجام میشه، ولی خود ما اثر رو عرضه میکنیم با دقت بسیار زیاد. ممکنه در کل ایران بیش از 2 یا 3 نفر ما کار نکنیم. اینا انسان های شناخته شده هستن، از مسئولین کشاورزی و زنبورداری هستن که به خوشنامی معروفن و ما با این نوع افراد کار میکنیم و هدفمون اینه که سلامتی رو به جامعه هدیه بکنیم در حد وسع و توان خودمون. و تا اونجایی هم که ممکنه سعی کردیم که قیمت‌ها رو نسبت به جاهای دیگه پایین بیاریم و ممکنه بعضیا اصلا تعجب بکنن چجوری 900 گرم اثر رو ما میتونیم 15 تومن بخریم و 100% طبیعی باشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. باز در یک فاصله ان شاءالله این بحث بسیار جذاب رو ادامه میدیم. همچنان شنونده کتاب فرهنگ هستید و مشتاقانه منتظریم که نظرات شما را در مورد این برنامه از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 دریافت بکنیم و همچنان همراه هستیم با میهمان بزرگوار جناب جمشید خدادادی و کارشناس گرامی جناب دکتر زین‌العابدینی. آقای دکتر خواهش.
استاد، بعد از اینکه ما در مورد مغز صحبت کردیم، در هنگام مطالعه بعد از مغز شاید اولین ابزار و مهمترین ابزاری که به کار ما میاد و اندامی که مورد استفاده قرار میگیره چشم ما هست. حالا اگر کتاب شنیداری و کتاب گویا هم بخوایم استفاده کنیم که گوش ما مورد استفاده قرار میگیره، ولی چشم خیلی اهمیت فراوانی داره. و جالبه که مثلا یک کسی میگفت که به یه پزشکی میگفت که اگر من مطالعه کنم 2-3 ساعت که مطالعه میکنم چشمام خسته میشه و ایشون جالب بود میگفت که خب مثل پای شما میمونه، شما 2-3 ساعت با پاتون را برین خب خسته میشه، چشمم عضله است و اندامی هست که دچار خستگی میشه و خب صدمات زیادی هم به چشم ممکنه وارد بشه. در مورد چشم صحبت بفرمایید و مطالعه.
چشمی که از شگفتی های بدن انسان هست که ما با یک عدسی میتونیم فاصله های مختلف رو ببینیم و چیزی که باعث میشه که ما درک بینایی داشته باشیم شبکیه هست که 1 میلیمتر مربع سطحشه و 0.4 میلیمتر ضخامتش هست. که 7 میلیون سلول های استوار از کنم مخروطی داخلش هست که رنگ رو تشخیص میدن. ما در یک تلونوم ثانیه 7 میلیون رنگ و سایه رو میتونیم با چشم تشخیص بدیم. و عرض کنم که سلول های استوانه بسیار زیادی هستش که برای دیدن استفاده میشه. مسئله مهمی که ما بخوایم از چشممون محافظت بکنیم، یکی نور کافی هست، یکی جهت نور هستش که میتونیم جهت از یک چراغ مطالعه استفاده بکنیم و این نوشته ها رو به اندازه کافی نور بهش بتابونیم که چشم اذیت نشه. اما چه کنیم که چشممون ضعیف نشه؟ متاسفانه الان امروز ما میبینیم کسانی که زیاد مطالعه میکنن عینکی میشن. وقتی ما اینو دقیق مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که پیامبر گرامی اسلام علم طب رو در یک جمله بسیار کوتاه و بسیار پرمغز بیان کرده: المعده تو بیت کل دا و الهمیت رأس کل دا. در ابتدای صحبت من اشاره کردم به هموستاز. زمانی که ما غذای سالمی نداشته باشیم، غذای مفید برای اندام‌ها و مغز نداشته باشیم و نحوه استفاده از این غذاها، یعنی آداب غذا خوردن رو خوب بلد نباشیم، این سیستم مختل میشه. وقتی که مختل شد، وقتی که ما به آناتومی چشم دقت میکنیم، اکثرا مویرک هست و این اگر ما روده بزرگمون دچار اشکال بشه، حالا چه زمان روده بزرگ دچار اشکال میشه؟ اولین چیزی که اثرات بسیار مخربی رو در روده ما ایجاد میکنه استرس هست، که میبینیم که اگر دوستانی که درس میخونن یکی دو روز قبل از امتحان اینا رو از نظر روحی بررسی بکنیم، استرس فراوانی دارن. این استرس باعث میشه که این نظم در بدن به هم بخوره، این هموستاز به هم بخوره و روده انسان یا دچار تورم میشه یا دچار عرض کنم که نفخ میشه و این باعث میشه که غذا به راحتی هضم و جذب نشه. و اولین جایی که صدمه میبینه چشم انسانه، برای اینکه غذا به اندازه کافی به چشم نمیرسه. همون مقدار که مغز ما به غذا نیاز داره، چشم ما به غذا نیاز داره. این زمانی محقق میشه که ما از غذاهای سالم، غذاهایی که با فطرت انسان هماهنگی داره، من تو پرانتز عرض بکنم، خداوند به حیوانات یک چیز بیشتر عنایت نکرد و اون هم غریزه است. ما میبینیم که اینا نه عینکی میشن، نه از کنم که بیمار میشن، نه موزلاتی که ما انسان ها داریم اینا ندارن. ولی ما علاوه بر حیوانات که غریزه داریم، شش مورد دیگه هم خداوند به ما لطف کرده که یکی فطرته که اونا ندارن، تفکر ندارن، عقل ندارن، خلاقیت ندارن، از کنم شعور ندارن. ما با این هفت عنصری که خداوند به ما داده، یکی از شگفتی های بدن انسان اینه که هفت تا سیستم ایمنی بسیار قوی قبل از اینکه ما از مادر متولد بشیم در وجود ما قرار داده. بعد از تولدم هفت تا سیستم بسیار زیبا، همین که اسم بردم، در وجود ما قرار داده. ما با این 14 تا سیستم بسیار شگفت انگیز دچار این همه مسئله میشیم. چرا؟ خدا علت شمینه که خداوند در سوره مبارکه یونس آیه 100 میفرماد و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، کسانی که از عقلشون استفاده نکنن پریدی بر زندگی آنها حاکم میشود. در حالی که خداوند به ما عقل داده، عرض کنم تفکر داده، اگر از این دو مورد استفاده بکنیم، یک سری غذاها رو اصلا ما نباید بخوریم. الان متاسفانه امروزه غذاهای فست فود، اکثرا کسانی که غذای فست فود میخورن دچار ناراحتی گوارشی هستن. وقتی ما دچار ناراحتی گوارشی میشیم، تمام اندامهای ما که چشم هم یکی از اندامهای بسیار شگفت انگیز ما هست، دچار اخلال میشه. پس ما به غذامون اگر توجه کردیم، بدن انسان به 4 نوع غذا نیاز داره: پروتئین ها، قند ها، چربی ها و ویتامین ها. اولویت رو خداوند در قرآن به این 4 گروه به گیاهان عنایت کرده، برای اینکه اگر ما این غذاها رو که خدا بیان کرده میل بکنیم و خوب بجویم، به اندازه کافی فیبر دارن، اولین جایی که تحریک میشه و خوب کار میکنه روده بزرگ ما و کلون هست. یکی از شگفتی های کلون، 3 از ماده بسیار حیاتی رو در سمت راست کلون تولید میشه. یکی ویتامین های گروه B هست، یکی عرض کنم که الکل هست و دیگری عرض کنم که ویتامین کا هست. پس وقتی که ما میبینیم اگر غذای سالم به بدن بدیم، اندامهای ما درست کار خواهند کرد، هموستاز در بدن ما دقیق انجام خواهد شد و تنها چیزی که صدمه نمیبینه چشم ما هست. ما میتونیم حداقل یک ساعت که مطالعه کردیم یه لیوان شربت عسل یا شیر بادوم استفاده کنیم، بلنشیم یه گشتی بزنیم، چند تا حرکت نرمشی انجام بدیم، یه چند تا نفس عمیق بکشیم، دوباره بیایم بشینیم عرض کنم که مطالعه بکنیم. همون جور که آقای دکتر فرمودن وقتی ما راه میریم، خب ما با یک ساعت راه رفتن خسته نمیشیم. دوستانی که کوهپیمایی میکنن ممکنه ساعت ها راه برن و خسته نشن. بستگی داره که ما مطالعه که میکنیم هدفدار هست، عشق و علاقه به مطالعه داریم یا نداریم. اگر عشق و علاقه و هدفی داشته باشیم معمولا خستگی رو با آنچنان حس نخواهیم کرد. حالا یکی از موادی که من عرض کردم شیر و بادوم، انشالله بیان خواهم کرد که چه اثرات زیبایی رو در بدن انسان ایجاد میکنه و انسان اون نشاط و آرامش رو به دست میاره و میتونه که استرس رو از بین ببره و هر چیزی که مطالعه میکنه در ذهنش جایگزین بشه، که باز اونم بازی روشایی هستش که انشالله در خدمت شما.
یکی از موزلاتی که اغلب بچه ها باش مواجه میشن عینکی شدن بچه هاست، یعنی چشمشون دچار صدمه میشه. دلیل این چیه و چیکار باید بکنه؟
دو چیز چشم رو سریع تخریب میکنه. یکی یبوست مزاجه، که در یبوست مزاج ببینیم چه اشکال ایجاد میشه. سم خطرناکی به نام فتوماین ایجاد میشه و گازهای خطرناکی مثل اندول، اسکاتول، فنول، سولفور. چون یبوست هست دوباره این سموم جذب بدن میشه. حالا از کجا بفهمیم که شخص این سموم رو داره؟ کسانی که باهاشون صحبت میکنیم اگر یه خورده نزدیک بشیم دهانشون یه بوی تنفری میده. معمولا بو دو نوعه، یا اینکه بوی عفونت که دندان و لثه اگر عفونی و چرکی باشه بوی خاص خودش رو میده، اگر غیر از این باشه یه بوی تنفری میده که این نشون میده که شخص در 24 ساعت دو بار اجابت مزاج نکرده روده بزرگش. پس اینجا میبینه مواد سمی وارد خون میشه. اما کسانی که دچار اسهال میشن، اما در این مسئله اسهال میبینیم که مواد لازمی که باید جذب بدن بشه نمیشه و هرز میره. پس در دو حال ما میبینیم که به اندازه کافی مواد مورد نیاز جذب بدن نشده و اندام ها نتونستن استفاده بکنن. وقتی که اندامی درست تغذیه نشه مسلمه که کارایی هم نخواهد داشت.
و خب مسئله چشم و تغذیه‌ای که برای چشم ما داریم در واقع مسئله فوق‌العاده مهمیه که ما بتونیم این اندام رو سالم نگه داریم و این اندام بتونه کارایی لازم رو داشته باشه. شما به شیربادوم اشاره کردین که برای چشم مفیده علاوه بر شربت عسل، ممکنه بفرمایید که چطور؟
قبل از اینکه من شیربادوم رو خدمت عزیزان عرض بکنم، چشم انسان به ویتامین آ بیشتر نیاز داره که در یک تریلیون ثانیه اگر ویتامین آ باشه عرض کنم که این تغییرات انجام میشه و بینایی ما اثرات خوبی رو میتونه داشته باشه. موادی که میتونه برای چشم بسیار مفید باشه الان فصلش هست، انبه هست، یعنی مواد غذایی نارنجی مثل انبه، شگفت انگیز واقعا. کدو حلوایی عرض کنم که خرمالو، هویج فرنگی، اگر اینها رو ما بخوایم استفاده کنیم بهتره که با روغن زیتون یا کنجد استفاده بکنیم. همونجور که عرض کردم روغن زیتون دارای 3 تا امگا هست، امگا 3 6 9، که یکی از شگفتی های روغن زیتون اینه که اگر ما مرتب استفاده بکنیم حالت ارتجاعی عروق ما حفظ خواهد شد. یعنی ممکنه یکی 90 95 سالش باشه حالت ارتجاعی عروقش به اندازه یک جوان 14 ساله باشه اگر تغذیه درست باشه. و کسانی که مرتب به این شکل تغذیه رو استفاده میکنن در طول عمرشون نه انفاکتوس قلبی خواهند کرد و نه مغزی. پس آنزیمی که در چشم هست به نام رودوپسین هست. این رودوپسین زمانی فعال میشه که ما ویتامین آ رو به بدن برسونیم. ویتامین آ به چه شکلی تشکیل میشه؟ ما مواد بتا کاروتندار رو وقتی که به عنوان تغذیه انتخاب کردیم، بدن انسان از جمله کلیه ها و کبد این رو تبدیل میکنن بتا کاروتن رو به ویتامین آ، و ویتامین آ باعث میشه که این آنزیم در چشم فعال بشه که در یک تریلیون ثانیه بتونه این تغییرات انجام بشه. در واقع حالا چرا میگیم با روغن زیتون، ویتامین آ محلول در چربی هست، بهتره که این مواد غذایی رو با روغنی مثل کنجد یا زیتون استفاده بکنیم. و یکی از شگفتی های روغن کنجد اینه که خون رو همیشه به حالت رقیق نگه میداره، جلوگیری میکنه از غلیظ شدن خون، و خون که رقیق باشه به همه اندام ها به راحتی میرسه. پس این کلیه ها و کبد هستن که این رو تبدیل میکنن به ویتامین آ تا این رودوپسین آنزیم چشم فعال بشه و چشم به راحتی خسته نشه و دیدش دچار اختلال نشه.
خیلی متشکرم. اجازه بدید که فکر میکنم میان برنامه‌ای داریم بشنویم و برمیگردیم و بحث رو ادامه میدیم. یکی دیگه از بخش‌های برنامه کتاب فرهنگ مصاحبه خانم فاطمه عسکری آزاد با اهالی فرهنگ و هنر که الان دعوت می‌کنم این بخش رو بشنوید.
انتشارات افراز یکی از نشران ایرانی است که در حوزه‌های ادبیات نمایشی، تئاتر، سینما، ادبیات داستانی و روانشناسی فعالیت دارد. مدیریت این نشر از سال 1380 به عهده اعظم کیانفر پژوهشگر و نویسنده است. انتشارات افراز چندین سال به عنوان ناشر برگزیده در حوزه تئاتر و ادبیات نمایشی و ادبیات داستانی انتخاب شده است و بسیاری از نمایشنامه‌ها و مجموعه‌های داستانی منتشر شده توسط این نشر برنده جوایز مختلف ادبی و هنری شدند. با اعظم کیانفر مدیر مسئول این انتشارات در مورد چاپ کتاب‌های جدید و استقبال از گونه‌های ادبی نو گفتگوی کوتاهی داشتم که از شما دعوت می‌کنم با هم بشنویم.
من خودم قبل از اینکه به اعظم کل کارسال اول ابتدایی و دوران راهنمایی همیشه خب کتاب خوندم، مطالعه داشتم، مطالعه غیر از کتاب درسی منظورمه و همون موقع داستان میخوندم. حالا دوره کودکی و نوجوانی کارهای نوجوان و وقتی همیشه که بزرگتر شدم کارهای ادبیات خوندم، ادبیات جدی هم همیشه خوندم و به همین روال وقتی هم که وارد دانشگاه شدم رشته ادبیات فارسی رو درس خوندم. بعدش هم در فروشگاه هنر و ادبیات شهر کتاب مشغول به کار شدم و نهایتا مدیریت اونجا رو عهده‌دار شدم چند سالی. بعدش هم وارد عرصه نشر شدم و نشر افراز رو تأسیس کردم از سال 80 و بازم در نشر افراز رو به صورت تخصصی حوزه ادبیات نمایشی و ادبیات داستانی و پیش رو گرفتم و کار کردم تا الان.
نشر افراز در مورد که ادبیات همسایگان ایران، کردها، ترکها، آثار زیادی ترجمه و انتشار داده. میخوام در این مورد اگر ممکنه مقداری بر ما توضیح بدید.
ما در کنار ادبیات اروپا و ادبیات غرب که یا ادبیات داستانی خودمون ایران آثار تألیفی که توی سالها کار کردیم، یه بخشی رو انداختیم اسم ادبیات همسایه برای معرفی آثار داستانی کشورهای همسایه مثل ادبیات داستانی افغانستان، کردستان و الان هم کشور ترکیه. خوشبختانه خب سال اول شاید خیلی با استقبال روبرو نمی شد، مثلا داستان افغانی که در آوردیم همینجور، یا ادبیات کرد مثلا بختیار علی روز که ما توی رو معرفی کردیم. چند سال گذشت تا شناخته بشیم. ما کتاب آخرین انار دنیا رو از بختیار علی در آوردیم با ترجمه آقای آرش سنجابی. واقعا چند سال خیلی نمی رفتن. یا تا کشور عربی که ما الان در میریم از کشور همسایه خیلی برخورده خوبی نمی بینیم. حتی از مخاطبایی که من تو نمایشگاه باشون برخورد دارم، اون سالا مثلا ادبیات عرب معرفی می‌کردن، ادبیات کرد یه جوری پس می زدن. من خودم شاهد این ماجرا بودم. ولی خوشبختانه الان ادبیات همسایه، ادبیات خاورمیانه به نظر من تو ایران کامیش داره معرفی میشه. الان استقبال بیشتری از کتابای ادبیات همسایه داره از ما میشه، چه کتابای افغانستان، چه کردستان. ادبیات کرد شناخته شد، اعتبار خوب پیدا کرده و الان بخش ادبیات ترکیه است که ما چند سالی بود راجبش صحبت کرده بودیم با چند تا مترجم، مثلا آقای سیف الدینی، علیرضا سیف الدینی که مدیشی و مترجم ترکیه است، حتی این نویسنده معروف احمد حمدی تامپینار که معرفی بودن، ایشون من اولین بار معرفی کرد و من بهشون ازشون خواستم که حتما اینو ترجمه کنن اینا، ولی خب برسا نشد که دیگه بعد آقای واقفی پیشنهاد این گزیده داستانای ترکیه رو کردن به من. اتفاق اولین بارم آقای علیرضا شفا به من زنگ زدن و گفتن که شما تو اون بحث ادبیات همسایه‌تون یه مترجمی هست این کارهای از ادبیات ترکیه ترجمه کرده، آقای علیرضا شفا. اگه من فکر کردم که برای شما خوبه نشرفاس، گفتم معرفیشون کنید. اومدن و موقعی که تو داستان ترجمه کرده بودن من بهشون گفتم این ما این کارو میکنیم و بهشون رفتن ادامه دادن ترجمه که حدود 2 سال پیش بود که امسال برای نمایشگاه این کتاب عکاسخونه آدمای خوشبختو درآوردیم.
در زمینه کتابهایی که جدیداً منتشر میشه، به آخر کتابهای الکترونیک حرف اولو داره توی دنیا میزنه، انتشارات شما چه برنامه‌هایی برای پیاده کردن کتابها به صورت الکترونیک داره و فکر میکنید که بازار کتاب ایران چقدر از این کتابا استقبال خواهد؟
البته خب صنعت نشر تو ایران همزمان باید با جهان پیش بره و الان نشر الکترونیک همونجوری که شما گفتید تو همه جای جهان داره جلو میره، ولی تو ایران هنوز متاسفانه خیلی جایگاهی پیدا نکرده، حتی با اینکه چند سالی وضعیت کاغذ و چاپ تو ایران خیلی نابسامانه و ثبات زیادی نداره. من خود من ناشر به این موضوع چندین سال 2-3 سالی دارم فکر میکنم که ما باید در کنار نشر سنتی که این سالها داشتیم نشر الکترونیک هم همزمان جلو ببریم. تکنولوژی ای بوک، تکنولوژی که الان هست، این جوانا الان با این تکنولوژی دارن جلو میرن، ما نباید عقب بمونیم. یعنی منظورم ما ناشراست، ای بوک، بوک ریدر که الان همه جای دنیا هم هست و حالا شاید در سطحی ترینش همون کتاب صوتی باشه، کتاب صوتی که حالا نمیشه گفت این که نشر الکترونیکه، ولی واقعا تو این روزای زندگی ماشینی که الان ما داریم و همه مردم درگیرن، برای مخاطبان کمتر فرصت مطالعه وجود داره و کمتر میل و رغبت به کتاب خوندن دارن، شاید کتاب صوتی یه تشویقی باشه برای خوندن، حالا بشنون داستان و شعر رو بشنون و اینکه ما عقب نمونیم یه جوری غیر مستقیم از صنعت نشر الکترونیک از با این کاری که انجام میدیم. و این عکاسخونه آدمای خوشبخت تقریبا میشه گفت اول کتاب صوتی ما بوده، البته که در کنار این ما یه دوره مجموعه شعر صوتی هم داشتیم از شمال شرق گنجشکا، مجموعه شعر و صدای آقای یاسر محمدی که هم مجموعه که با کتابش در کنار کتابش امسال این دو کتابو ما به صورت کتاب صوتی داشتیم. اولین تجربه های ما بوده، امیدوارم که موفق باشه، چون ما تصمیم داریم که چون ما نمایشنامه‌ای داریم، داستان کوتاه داریم، تصمیم داریم که داشته باشیم چند در سال چند تا از این کتاب صوتی ها و امیدوارم که موفق بشه. عکاسونه آدمای خوشبخت اومدیم یه سری بازیگرا انتخاب کردیم که حالا تو صداشون یه بازی داشته باشن، اتفاق خوبیه، یعنی خسته کننده میشه چون مخاطب شاید شعر رو بیشتر از برای کتاب صوتی شعر رو بیشتر پسنده تا داستان، شنیدن داستان. ولی این عکاسخونه حسنش به اینه که متنوع صداها، این از یک نفر انتخاب کردیم و با چون بازیگران بازیگر تئاتر و سینما بودن تو حتی خون تو خوندنشون اکت و بازی رو ما میبینیم. امیدوارم که موفق بشه و مخاطبان خوششون بیاد از این کار ما.
با تجربه که شما در انتشارات هستید، به نظر شما چه خلأهایی الان در زمینه بازار کتاب وجود داره؟ چه کتابهایی جاشون خالیه حالا در زمینه ادبیات همسایگان و چه کتابهای دیگه‌ای فکر می‌کنید که اگر چاپ بشن با مخاطب ارتباط خیلی زیادی برقرار می‌کنن؟
ببینید، تا چند سال قبل اکثر ادبیاتی که به مخاطب ما توی ایران معرفی شده بود همون ادبیات کلاسیکی بود که تو همه اون سالا در اومده بود، تولستوی، چخوف، ماکسیم گورکی، اینا همه بزرگن. ولی من فکر میکنم تا یه حدی، یعنی حتی همیلن هم خیلی از این اساتید تو کلاساشون بیشتر اینو معرفی میکنن، یعنی حتی استاد دانشگاه هم نمیاد با ادبیات معاصر خیلی آشنا باشه. کاری که ما کردیم، من فکر میکنم که خلأ بازار معرفی نویسنده و چهرهای جدید ادبی تو جهان وجود دارن که ما توی رو نمیشناسیمشون و من فکر میکنم که حالا من در مورد همون ادبیات صحبت میکنم، چه ادبیات داستان، چه ادبیات نمایشی، هنوز خیلی جا داره که ما نویسنده‌های امروز معاصر جهان رو توی ایران معرفی کنیم. یعنی من فکر می‌کنم ما دیگه باید از کارهای تکراری کردن دست برداریم، چه چاپ آثار نویسنده کارهای تکراری، چه توصیه کتاب خوندن کتاب‌های تکراری. من فکر می‌کنم باید مخاطبای ما، اهل ادبیات ما، با نویسنده‌های جدید جهان آشنا شن، با ادبیات جهان آشنا شن و در البته در کنار اون آثار کلاسیک پایه‌های اساسی داستان ادبیات هستن، باید با این با ادبیات معاصر روز جهان آشنا شن. زمینه که خب بالاخره کتاب دانشگاهی هم علمی در زمینه نقد ادبی، داستان نویسی، تو زمینه هنر، بازیگری، نمایشنامه نویسی هنوز خیلی جا داره تو ایران. اینکه تو این زمینه کتاب کار بشه، تو زمینه هنر ادبیات من فکر می‌کنم که خیلی جا داره ما هنوز کارهای خوبی داشته باشیم و حتما که فکر می‌کنم میشه جواب گرفت. یعنی اگه تو این زمینه کار بشه حتما جواب گرفته میشه. اینی که میگم معرفی نویسنده، حتی تو نویسنده کودک و نوجوان، یعنی به نظر من ریسک باید کنه اون ناشر و نویسنده کار اولی رو معرفی کنه، چه نویسنده ایرانی باشه چه نویسنده خارجی. مثلا چقدر باید حسنی نگو بلا بگو یا کارهای تکراری شنگول و منگول و حبه ینگول اینا رو تجدید چاپ بشه با شکل و کاغذهای مختلف. به نظر من کافیه دیگه، اینا اشتباه شده بازار.
سپاس از خانم فاطمه عسکری آزاد. آقای دکتر، ما فرصتمون خیلی زیاد نیست در این بخش، خواهش میکنم بفرمایید صحبتی کنید.
ما خوشبختانه برنامه دیگری با حضور استاد خدادادی ضبط خواهیم کرد، بنابراین در این برنامه اون بخشای باقی مونده رو در این فاصله پایانی صحبت خواهیم کرد و در برنامه آتی هم در موردشون بحث میکنیم. باز یکی از اندام‌های دیگر ما استاد که ممکن در هنگام مطالعه دچار مشکل بشه گردن هست و مهره‌های گردن که درد شایع آرتروز الان همه تقریبا باش دست به گریبان هستن. باز می‌خوایم بدونیم که چی باعث میشه آرتروز به وجود بیاد و برای رهایی از آرتروز چه باید بکنیم.
تمام بیماری‌ها در دنیا و 7 میلیارد خورده مردم که در روی کره زمین زندگی می‌کنن، تمام بیماری‌ها از دو چیز نشأت میگیره، یکی تفکر غلط و یکی تغذیه نامناسب. اگر ما بیایم اندام خودمون رو بشناسیم و غذایی که خدا برای ما تعیین کرده بشناسیم و استفاده بکنیم، معمولا در طول عمرمون دچار این بیماری هایی که الان در جامعه ما رواج داره نخواهیم شد. آرتروز رو آقای دکتر شما فرمودید، آرتروز معمولا مربوط میشه به سیستم اسکلت و استخوان بندی. بعد که ما بیایم دقیق این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که زمانی ما میگیم شخص دچار آرتروز شده که مایع بین مفصلی و بین ستون فقرات کم شده. خب این کم شدنش یک علتی داره. بعد که ما دقیق بررسی میکنیم، میبینیم که استخوان و مایع بین مفصلیش حالت اسیدی داره و متاسفانه در جامعه امروز ما یک سری فرهنگ شده، در حالی که این فرهنگ ما قبلا نداشتیم، ایرانی ها و به خصوص مسلمان ها. الان 108 ساله که چای وارد ایران شده، 5000 سال قبل شناخته شده. جدیدن هم که متاسفانه این همه راجع به چای سبز دارن تبلیغ میکنن، این چای ها کلن فوق العاده اسیدی است. البته یکی از تبلیغاتشون درسته که چربی رو آب میکنه، ولی وقتی که ما بیایم دقیق بررسی کنیم، میبینیم که اگر چربی ها آب بشود چه اشکالی برای انسان ایجاد میشود. ببینیم چربی ها وقتی در بدن آب میشه، ریشه همه هورمون های بدن انسان چربی است و انسان با نوشیدن این چای یا قهوه و نسکافه در واقع اختلاط هورمونی درش ایجاد میشه و چون اینا کاملا اسیدی هستن، به مرور میان کاری که انجام میدن مایع بین مفصلی رو کم میکنن. این یک مسئله. ما میگیم 5 تا چیز رو اگر عزیزان رعایت بکنن دچار آرتروز نخواهند شد. دومی لبنیات. البته خداوند فرماد که بین فرس و دم لبن خالصا سائغا للشاربین. ما با خود لبنیات مسئله نداریم، با کیفیت لبنیات ما مسئله داریم که اگر لبنیاتی که عرضه بشه به عنوان غذای انسان کیفیت خوبی داشته باشه، یعنی عصاره گیاه باشه، به مقدار نیازی که بدن انسان هست و اونم زیاد نیست، به مقدار کم استفاده بکنه، دچار این مسئله نخواهد شد. در حالی که میبینیم لبنیات کلن حالت اسیدی دارن. این دو مطلب. سومین مطلب استفاده بیروی از ترشیجات سرکه هست که معمولا این ترشیجاتی که در بیرون عرضه میشه بیشتر اسید اسیدی که تا اینکه سرکه سیب یا سرکه انگور باشه و اینم به مقدار نیاز مصرف نمیشه، به مقدار بیش از حد مصرف میشه. و دیگری عرض کنم که تبلیغات که روی گوشت سفید شده، در حالی که ما وقتی که دقیق بررسی بکنیم ببینیم که باز حالت اسیدی رو دارن این گوشت سفید مثل مرغ، در حالی که اکثر این مرغایی که در بازار عرضه میشه مرغ نیست، خروسه، چون خروس سری رشدش بیشتر از مرغه. پس اینم اسیدی، همچنین گوشت قرمز مثل گاو. پس ما اینا رو بیاییم سعی بکنیم که به حالت تعادل برسونیم. پس شد اول چای لبنیات، ترشیجات سرکه و این گوشت سفید و قرمزی که عرض کردم. پنجمین چیزی که اکثریت جامعه ما متاسفانه ازش استفاده میکنن هرس خوردن و عصبی شدن هست و باعث میشه که 2 لیتر اسید اضافی در معده ما ترشح بشه. وقتی که ترشح شد این 2 لیتر اسید اضافه و اون غذاهای اسیدی دست به دست هم میدن و جالبه که مایع بین مفصلی رو تخریب میکنن و یکی از شگفتی هایی که بدن انسان داره و اینو اکثرا بهش توجه نمیکنن اینه که کلسیم در محیط قلیایی قابل جذب، نه در محیط اسیدی. خب خوردن غذای اسیدی و تفکراتی که منجر به عصبیت و هرس خوردن میشه، 2 لیتر اسید اضافی، پس در محیط اسیدی لبنیات قابل جذب نیست. پس ما میایم اینا رو جایگزین میکنیم، به جای مرغ میگیم بوقلمون استفاده بکنید، به جای گوشت گاو میگیم گوشت گوسفند یا شتر استفاده کنید، به جای ترشیجات سرکه میگیم لیمو ترش تازه استفاده بکنید، به جای چای میگیم از دمنوش‌های طبیعی که خدا آفریده استفاده بکنید. پس بهتره که ما اینها رو استفاده نکنیم 5 مورد، چون وقتی که این 5 مورد استفاده کردیم ناگزیر دچار اختلالات گوارشی خواهیم شد، یبوست یا اسهالی که من عرض کردم. این باعث میشه که اندام ها به مرور تخریب بشه، پیری زودرس بیاد سراغ انسان از جمله، چون ما در مطالعه ثابت هستیم، نحوه نشستن و نور کافی و همچنین غذای سالم اگر استفاده بکنیم به راحتی مطالب رو مطالعه خواهیم کرد، درک بسیار خوبی خواهیم داشت که بعدا انشالله در مورد حافظه چجوری این حافظه رو تثبیت بکنیم، چگونه آرامش رو توسط غذا بیاریم سراغ خودمون.
خیلی متشکرم. به پایان برنامه رسیدیم. ما از جناب خدادادی قول رو گرفتیم که انشاءالله در برنامه دیگری در خدمتشون باشیم و این مباحث بسیار ارزشمند رو ادامه بدیم. سپاسگزارم و با میهمان بزرگوار کارشناس گرامی خداحافظی میکنم و همه شما شنوندگان ارجمند رو به خدای یکتا میسپاریم. خدا یار و نگهدارت.
خداحافظ.